أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا فكتبنا مع الشاهدين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل طيبين الطاهرين المعصومين. ارتباط آیه 83 با 82 اینه که آیه 83 از لوازم آیه 82 و خصوصا اون زید اون که و انهم لا یستکبرون است. در آیه 82 مقایسه شدند یهودیان و مشرکان از یک سو و نصارا از سوی دیگر. به سه دلیل نصارا اقرب الناس مودتن بودند، چون اهل علم داشتند، اهل عمل داشتند و نسبت به حق متواضع بودند. در مقابل این سه ویژگی مفهومش اینه که هم یهودیان هم مشرکان اینها این سه ویژگی مسیحیان رو ندارن، یعنی اهل استکبار و عامل در میانشون وجود نداره و عالم هم همینطور، نه اهل علمند نه اهل عملند و نه هم اهل تواضع در مقابل حق. منتها اگر در میان یهود بررسی داشته باشیم میبینیم که اونها گروهی به نام احبار که دانشمندان، هبر یعنی دانشمند، احبار یعنی دانشمندان، اونها دارای احبار بودند. بعد اما اینکه در میان اونها رهبانی باشن، یعنی افراد خدا ترسی باشن، در میان اونها مشهور نیست یا گفته نشده که در میان یهود هم انسان راهبهایی باشن، خدا ترسانی باشن. و در رابطه با استکبارشون از حق هم که تاریخ نشون میده که این قوم ویژگی غالبشون این است که در مقابل حق عناد و بهانه‌جویی و پیمان شکنی و کلاه شرعی درست کردن و از زیر بار حق در میره. پس با آن که در میان یهودیان احبار وجود دارن، ولیکن باز هم چون این دانششون به عمل ختم نمیشه فایده نداره. دانششون تأثیر گذار در عمل اجتماعی نیست، در عمل جامعه نیست. اما مشرکان رو که بررسی میکنیم، یعنی مشرکان نه در میانشون گروهی از دانشمندان حضور دارن، نه گروهی از خدا ترسان عامل وجود دارن، در استکبارم که مثل یهودیان هستن. پس ببینیم که مسیحی ها هر سه ویژگی رو دارن، یهودی ها یک ویژگی رو و مشرکان هر سه ویژگی رو ندارن. خب خواهید گفت با توجه به این که مشرکان سه ویژگی رو ندارن، بهتر این بود که اقتضا میکرد که مشرکین نفر اول در اشد الناس عداوتن بودن. جوابش این است که چه دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. ان المنافقین فی درک الاسفل من النار. جریان یهود جریان نفاق. ان علمن ان عمدن، یعنی تمام اون ریزکایه ها را میدونند و برخلاف عمل میکنند. ان علمین ان عمدین. پس با اون که در میاد در جامعهشون احبار وجود دارد، ولی این باعث نشد که رتبهشون در اشد الناس عداوتن رتبه دو بشه. رتبه یک اشد الناس عداوتن للذین آمنو، بعدش مشرکان، اما مسیحیان به خاطر این سه ویژگی اقربهم مودتن للذین آمنو هستن. اینها نزدیکترن، آماده ترن به پذیرش حق. بله. متوجه نشدم چون صدای فن روشن نخواهش کردم. بله. نه، نسبت به اونها که میسنجیم ببینیم این ها نسبی، چون که هم اشد نسبیست هم اقرب نسبیست، هم نسبیه. نمیخوام بگیم که دیگه اینها مطلق قسیس و رهبان و عدم استکبار و مثلا اهل مودت تام و نه، نسبیست. باز برگردیم به مقایسه بکنیم اونها رو با مسلمانان، همچین جایگاهی ندارن. فقط اینجا عدم استکبارشون گفته شده، اینجا قسیس و رهبان بودن جامعهشون گفته شده. و اما مطلبی که شما اشاره کردید و این که این و انهم لا یستکبرون تابع اونهاست، مطلب درستیه، اما این به این معنا نیست که خودش یک ضلع سوم و بعد سومی از بحث نباشه. در این حالی که تابع اونها هست، اما خودش یه بعدیست، یه رکنیست که باید شکل بگیره. علم باعث عمل میشه، باعث خوف و خشیت میشه. خوف و خشیت باعث میشه که انسان نسبت به حق استکبار نورزد، این فرایندشه. اما اینکه بخوایم بگیم که همین عدم استکبار تنها ویژگیشون هست، این استکبار ویژگی جامعه است. یعنی و ان النصارى لا یستکبرون، نه اینکه و ان القسیسین و الرهبان لا یستکبرون. قسیس و رهبان اینها دو تا گروه اجتماعی هستند، اما کل نصارى لا یستکبرون، یعنی انهم لا یستکبرون، اکثر جامعهشون استکبار نمی‌ورزد. چرا اکثر جامعه چنین صفتی دارن؟ به خاطر وجود این دو تا جریان اجتماعی، یعنی تأثیر علما، تأثیر راهبان در جامعه، حداقل باعث میشه که دل جامعه رو نرم بکنه برای پذیرش حق علیکم السلام و انهم لا یستکبرون. حالا به محضر آیه 83 سوره مبارکه مائده میرسیم و واو و اذا سمعوا، ضمیر سمعوا، اینها پیوست آیه 83 رو به آیه 82 نشون میده که آیه 83 و 82 به هم پیوسته است و با هم معنا بکنید. و ضمیر اذا سمعوا هم برمیگرده به نصارا. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ضمیر قبلی که لا یستکبرون باشه، انهم لا یستکبرون، منهم، همه به نصارا برمیگرده. قاعده وحدت مرجع ضمائر اقتضا میکند که سمعو هم برگرده به نصارا. قسیس و رهبان هم جزئی از نصارا هستند. نصارا هم وجه دیگه‌ای برای اینکه ضمیر برگرده به نصارا، چون اصل کلام مربوط به نصاراست، اصل کلام مربوط به قسیسین و رهبان نیست، از اونها قسیس و رهبانی وجود دارند. یعنی محور بحث اینطوریست که ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. محور بحث نصارا بودنه، که در نصارا این ویژگی ها رو دارن، در میانشون قسیسین هستن، در میانشون رهبان هستن، استکبار نمی برزند. و اذا سمعوا این نصارا، پس ضمیر اذا سمعوا النصارا به دو دلیل به خود نصارا برگشت، نه به قسیسین یا رهبان. دلیل اول قاعده وحدت مرجع ضمائر، دلیل دوم اصل الکلام، صدر الکلام، صدر بحث، اصل بحث مربوط به نصاراست. ولذا این که وقتی میخوایم عطف کنیم به صدر بحث عطف میکنیم. اذا سمعوا این نصارا، اذا رو باید توجه داشته باشیم که کلمه اذا گاهی شرطیه است، گاهی ظرفیه. از رو جمله فهمیده میشه که آیا ظرفیه است یا شرطیه. هر گام بر سر بخش دومش فا در بیاد، حکایت از شرطیه میکنه. هر گام بدون فا بیا، ظرفیه میشه. الان در اینجا و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. میگه هنگامی که اینها اون چیزی که بر پیغمبر نازل شده رو میشنوند چی میشه؟ ترى اعینهم. این دیگه نمیشه شرطیه، نمیتونیم معنا کنیم، میشه آنگاه که. هنگامی که اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. پس اذا ظرفی، یعنی آنگاه که. اما اگه شرطیه باشه میشه هرگاه. آنگاه با هرگاه فرق میکنه. هرگاه میشه یه قضیه کلیه، آنگاه که میشه یه قضیه جزئیه. پس آنگاه که سمعو، یه سمع است، یه استماع در اینجا سمع، یعنی منتها سمع یعنی شنیدن، استماع یعنی شدت شنیدن. ما وظیفمون نسبت به قرآن چیه؟ استماع است. وظیفه ما نسبت به قرآن استماعه، یعنی سمع کمه. علا رغم شنیدن، فراتر از شنیدن، با جان دل شنیدن، با گوش دل شنیدن، میشه استماع. پس استماع از باب افتعاله. افتعال درش متابعت، پذیرش، اختیار، علاقه وجود داره. پس سمع همطور گوش میدم، ولی استماع میل هم دارم به این گوش دادن، اختیارم دارم، قبول هم میکنم، میشه استماع. در اینجا بحث سمع اومده، یعنی گوش دادن. خود گوش دادن دو حیثیت داره. یه بار یه کسی فقط گوش دادن صوتیه یه و بس و اطلاع پیدا میکنه چه خبره. یه بار گوش جان سپردن است، یعنی همراه با اطاعت است. خب میدونی باید سمع استماع باشه تا به اطاعت برسه. یعنی اول انسان گوش بده، بعد گوش جان بسپارد، با میل و با علاقه گوش بده، بعد هم عمل کنه. پس گوش دادن گاهی اوقات همراه با عمل کردن، یعنی گوش دادن همراه با عمل کردن. این آدم به گوشم یعنی به فرمانم، یعنی به تحت فرمان شما هستم، هر چی که شما فرمان در خدمت هستم، به گوش هستم. پس یه بار فقط گوش دادنه، یه بار لوازمه گوش دادن که تبعیت کردن باشه، ایمان آوردن هم باشه، قبول کردن و عمل کردن هم باشه، به دنبالشه. الان محل بحث ما اینه که این اذا سمعوی اینجا سمعوی همراه با اطاعته یا سمعوی همراه با معصیت. آخه یهودی ها ازشون نقل شده که سمعنا و عصینا. خب ایچه فایده سمعنا و عصینا. باشه ما مذاکره میکنیم، پای بیزو مذاکره میشینیم، به حرف هم میزنیم، ولی عصینا. خب ایچه فایده سمعنا و عصینا. این فرهنگ یهودیه. اما میخوام ببینیم آیا مسیحیان سمعنا عصینا هستن یا سمعنا اطعنا. سمعی که به اطاعت خلق شود فقط گوش دادن فیزیکی صوتی نیست، بلکه گوش به فرمان بودن، پذیرفتن، عمل کردن. در اینجا بهترینه ما بعدش فهمیده میشود که گوش صرف گوش دادن نیست، بلکه گوش دادن و پذیرفتن، گوش دادن و عمل کردن. پس ما از این گوش دادن و ترتیب اثر دادن به سمع اجابت یاد میکنیم. پس یه بار هست سمع که فقط فراگیری دریافت صوته، یه بار سمع اجابته. لذا هر وقت در نماز بعد از رکوع گفتیم سمع الله لمن حمده، اون سمع فقط اون معنی شنیدن، خدا اجابت میکنه، میشنود، ترتیب اثر هم میده، هم میشنه هم ترتیب اثر. سمع الله لمن حمده هم شنیدن است، هم ترتیب اثر دادن. یعنی یه شنیدن بیفایده ای نیست، شنیدن مفید مؤثر. اینجا هم یه شنیدن مفید و مؤثره. و اما اون شنیدنی که یهودی ها دارن، شنیدن سمع و عصیان. نفاق یعنی همین دیگه نفاق. پس این که قسمت اول در رابطه با و اذا سمعو، ضمیرش هم که عرض کردن که برمیگرده به کل نصارا. حالا چی میشنن؟ ما انزل الی الرسول. ما انزل الی الرسول یعنی چی؟ یعنی قرآن. یعنی هنگامی که آیات قرآن را شنیدند، اذا سمعو ما انزل الی الرسول، آنچه که نازل شده به سوی این رسول، مراد از رسولم رسول اعظم پیامبر اکرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. اون چه در این بزرگوار نازل شده که قرآن باشه، اذا سمعو ما انزل الی الرسول، اون چه که نازل شده به سوی این رسول، ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. یعنی اگه میخواست جمله بندی اینجوری میشه، ترا اعینهم تفیض من الدمع اذا سمعوا ما انزل الی الرسول، این ظرفش بود، میبینی که چشمهای اونها سرازیر اشک ریزانند به خاطر چی؟ من معرفو من الحق، حقو کشونه. خب ترا با تعلمو، فرقش اینه که علم حضوری علم شهودی مشهوده محسوسه. یه بار این میشنوی میدانی، یه بار میبینی ترا، یعنی میبینی جلو چشمونی که عشقا ترا، یعنی میبینی ایان هم چشمهای این نصارا، یعنی فقط از یه چشمشون نه، هر دو چشم، هر دو چشم همه شون همه کنجا هستن، یعنی اعیان اینها ترا اعیان هم تفیز، این چشم ها سرازیر می شود. حالا چطور میشه چشم ها سرازیر بشه؟ خب چشم ظهور در چی داره؟ در همین تیهی که در اینجا هست، قسمت سفید قسمت سیاه مردمه که داره اینا هست، میگه این چشم ها میاد پایین. این حکایت از چی میکنه؟ حکایت از این میکنه که وقتی اینا قرآن رو میشنوند چشماشون پر آب میشه، پر عشق میشه. وقتی پر عشق میشه آب مثل آینه عمل میکنه، آب مثل آینه عمل میکنه، برجسته میکنه اون چشم رو، این چشم درشتر دیده میشه. بعد عکسش تو اون چشم، بعد وقتی میفته اون چشم میفته، این ترا اعیان هم تفیز من ادم، فقط اینکه چشمش خیس بشه، نه چشمش پر آب، بخشن چشم اومده توی این مایه عشق، بعد این که میفته گویا با خودش این چشم رو میاره پایین، تصویر چشم رو میاره پایین، این تفیز من ادم. در اینجا یه نکته ای در پرانتز عرض بکنم، ما این که امروز روز اول ماه مبارک رجبه و ما در آستانه سه ماه مبارک هستیم از شروعش، و باید اهل مناجات باشیم. اول یه تشبیه عرض بکنم، ورزشکارها خیلی میگن لازم است که انسان ورزش بکنه، و بالاخره چونه میزنیم چقدر ورزش بکنیم و چند وعده و اینا، به کم کمش به اینجا میرسن که میگن مثلا حدودا 20 دقیقه، باز چونه بزنیم میگن کم کم ترش میکن، میگن به همین اندازه. شما تحرک داشته باشی، عرق بکنی، عرق که کردی اون سموم نهفته در ماهیچه ها و بدن به وسیله عرق دفع میشه، از بین میره اون سموم، جذب هست میشه، دفع میشه، بعد شما نشاط پیدا میکنی، سالم میشی. یه تشبیه. حالا ما برای اینکه دلمون از غبار آلودگی و قساوت و چرک اینا نجات پیدا بکنه، یه حد اقلی لازمه روزانه، یه حد اقلی از عشق لازمه. حالا اگر بگن چقدر ما در روز تضرع به درگاه خدا داشته باشیم، چقدر گریه بکنیم، بگیم به همین اندازه که چشم خیس بشه، همین قدر خیس شد من دل شکسته، دل که میشکنه. لذا از ای اگر بگذاریم، یعنی نداشته باشیم روزانه تضرعی که چشم ما را خیس بکنه، این باعث میشه که دل سیاه بشه، دل قسی بشه. اگه بتونیم این رو در نمازهامون، در دعاهامون، در تلاوت قرآن اینها بالاخره داشته باشیم، نشد پیگیرش بشیم، خدایا چرا اینطوری شده، التماس کنیم از خدا، تضرع بکنیم به اندازه خیصه. حالا اگه کسی تفیز و مندم شد که خیلی بهتره، نشد حداقل چشما خیص بشه. در میان مسلمانان هم گروهی بودن که تفیز و مندمع بوده، و اونم آیه 92 سوره مبارکه توبه است. وقتی که بسیجی ها را جمع می شدن که اعزام بشن به جبهه، در زمان رسول الله میگم ها، وقتی می خواستن اینا رو ببرن جبهه، یه عده دیگه اسبی نبود، شمشیری نبود، امکانات نبود که به اینها بدن، می گفتن دیگه شما برگردید. اینا همون جا چشماشون پر از عشق میشد و تفیز و مندم میشد، چشمشون پر میشد که چرا ما توفیق جهاد و مبارزه در رکاب رسول خدا نداشته باشیم. آیه 92 سوره مبارکه توبه، آیهش هم تلاوت بکنم تا بیشتر بهره ببریم. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم علی تولوا، برمیگردن و اعینهم تفیض و من الدمع حزنن ان لا یجدوا ما ینفقون. ناراحتم هستن، اشک میریزن که چرا ما توفیق این که در رکاب رسول خدا باشیم و خدمتی بکنیم نداشتیم، چرا امکانات در اختیار ما نبود که بتونیم هزینه بکنیم در این رو. پس واقعی از ویژگی های مؤمنانه، برای مسلمان ها هم ذکر شده همین تفیض من الدم در آیه 92 سوره مبارکه توبه. پس و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض، فیضان یعنی سرازیر شدن، افیزو من حیث و افاز الناس یعنی سرازیر بشید، ما سیل جمعیت، سیل جمعیت این سرازیر شدنه. پس اینجا بخواد تفیزو یعنی سرازیر میشود، من الدمع از عشق، دمع یعنی عشق، مما عرفو من الحق. جالبه در این سه، در این عبارت سه بار من به کار رفته، سه بار من، یک من الدمعه، دو مما عرفو، سه من الحق. و این سه تا معناهاش فرق میکنه، یعنی به خاطر مستعمل و فیه بوده نشانه میخوام بگیم، یعنی به خاطر کاربردی که داره. من اول من ابتدائه، یعنی از کجا این چشم ها سرازیر میشد؟ ابتداء سرازیر شدن از عشق است، از اون عشقی که از چشم میزنه بیرون، از اونجا این چشم سرازیر میشه. پس من اول من ابتداء، من دوم مما عرفو من نشویه، یعنی این دم از کجا نشأت گرفت؟ این عشقش عشق معرفته، من معرفو یعنی عشق، عشق معرفت. پس این عشق ریشه در معرفت دارد، پس ابتداء فیضان چشم عشق، خود پیها که نمیریزه، از عشق شروع میشه. من از دمعه مما عرفو، این دمعه از کجا نشأت گرفته است؟ از معرفت، مما عرفو. حالا این مما عرفو باز بیانیه، من بیانیه من الحق، مما عرفو، ما عرفو چیه؟ بیانت از حق. پس من سوم من بیانیه، سه تا من کلاره بزن، نشویه، نشریه نه نشویه. چرا؟ نشعی، بله نشویه، نشعت گرفته از اونجا، هم ابتدا هست، هم نشویه هست، هم من بیانیه. اینا ذرائع و دقائق کلام الهی، من میگم اینا با هم دیگه فرق میکنه، این منها، اینا از این، اینا با مستعمل فیها درست میشود. اگر ما باشیم و فقط حرف من یک معنای جامع داره و بس، ما باشیم و حرف با یک معنای جامع داره و بس، اما تو کاربردها حیثیت هایی به آن اضافه می شود. این حیثیت ها حیثیت های مستعملان فیه، حیثیت های کاربرد است، نه موضوع له. تفیض من الدمع مما، که باز این دمع نشأت گرفته است، مما عرفو، از معرفت. خب ببینید واژه معرفت با واژه علم فرق میکنه. ضمناً توجه داشته باشید که به خدا عارف اطلاق نمیشه. میگه خدا عارفی، به خدا عالم اطلاق میشه، ولی عارف نه. ما چرا؟ ما عرفان. حالا می فهمیم عرفان یعنی چه نوع علمی؟ پس دیگه میگه فلانی عارفه، یا میگه فلانی عالمه. عارف اون که با جزئیات، عینیات، محسوسات درگیر میشه، میشه معرفت، یعنی همراه با احساس. همراه با جزئی بودن، با ریزکاری هاش. پس در معرفت شناختی جزئی، شناختی قلبی، شناختی قلبی است، جزئی قلبی. لذا عرفان مال قلبه، علم مال عقله، گوش مال نقله. یعنی اگر ما سه راه شناخت داریم، یکی شناخت نقلی، شناخت سمعی که قرآن و حدیث را با سمع دریافت میکنه، شناخت عقلی جهان بینی دانش‌هایی هستن که با عقلمون دریافت میکنه، شناخت قلبی عرفانه که با قلب دریافت میکنه. عرفان مال این بخش شناخت قلبی هست. لذا چون این ابزار هم، پس نگاه کن، همونطور که به خدا میگه خدا عاقل اطلاق نمیشود، عارف هم اطلاق نمیشود. دیروز گفتیم به خدا عاقل اطلاق نمیشه، به خدا عارف هم اطلاق نمیشود، نه عاقل نه عارف. اما عالم یه مفهوم وسیعی داره، اون هم علم الهی، علم حضوری است. این عین معلوم در نزد او حاضره، ولی عاقل و عارف نه، یک نوع ارتباطات خاصی با معروف دارد، یکی مشهوده، یکی معلومه، محصول صورت اون در ذهنشه. خدا که ذهن نداره که تا صورت علم حضوری داشته باشه، خدا علم حضوری داره. پس مما عرفو من الحق، مسئله شناخت جزئی پیدا کردن، مثل قضیه شناختی قلبی پیدا کردن، این دلشون گواهی دان حقه. این مطالبی که داره مطرح میشه، این داستانش چی بوده؟ البته آیه کلیست. اگر بیان میشود که مثلا این مربوط به جریان نجاشی هست، یا مربوط به جریان 70 مسیحی که همراه با جعفر رضوان الله تعالی علیه از حبشه برگشتن خدمت رسول گرامی اسلام و پیامبر سوره یاسین رو برای اونها تلاوت کردن و چشماشون از عشق پر شد و ریزان، اینا از باب بیان مصداق باشه، از باب بیان مصداق. در طول تاریخ مسیحیان فراوانی شدن، به اسلام گرویدن، اما یهودی اونانه و خیلی سرسام. ولی این یه چیز ویژگی این جامعه است، ویژگی این فرهنگه، فرهنگی که علم دوسته، فرهنگی که خدا ترسه، اون خود به خود استکبار نداره اون فرهنگ. اینا ویژگی های فرهنگی این قومه. پس تفیز من الدمعه مما عرفو من الحق، از اون چی که اینها معرفت پیدا کردن نسبت به حق. خب در اینجا مراد از حق چیه؟ اون حقی که در قرآن داره، حق. چون اینا قرآن رو شنیدن، قرآن همراه با حقه، قرآن حقیست که از جانب پروردگاره، الحق من ربک، این حقیست که از جانب قرآن، حقه تماما. خب اینا مما عرفو من الحق، یعنی با معارف قرآن که حقه، مطابق با واقعه، صدقه، اینا آشنا شده. مما عرفو من الحق، یقولون ربنا آمنا، در حالی که میگوین ربنا آمنا. یقولون فعل مضارع استمرار، یعنی یه بار دونست همواره اینو میگن. یقولون جمع هم این حرف میگن، اینم سخن جمعشونه، نه سخن یه نفر. منظور از جمع من اکثریت، وقتی اکثریت یک مجموعه با هم یه هم سخن شدن میشه یقول، میشه بهشون نسبت داد. یقولون ربنا، دقت، رب میتونیم بگیم ربی، میتونیم بگیم ربنا، میتونیم بگیم رب العالمین، رب السماوات والارض، اینو با هم فرق میکنه. ربنا یعنی پذیرش ربوبیت اجتماعی پروردگار عالم، یعنی خدای نه تنها رب منی، رب مایی، رب جامعه ما هستی، رب فرهنگ و تمدن ما هستی، میشه ربنا. پس استعبارت ربنا با ربنی فرق ربی این است که ربنا ربوبیت اجتماعی، ربی ربوبیت فردی. ربوبیت یعنی ربوبیت خدا نسبت به فرد، ربنا ربوبیت خدا نسبت به جامعه. ربنا آمنا، آمنا به چی؟ هم از قبل هم از بعد می توانیم متعلق آمنا را به دست بیاریم. به قبل نگاه میکنیم، ما انزل الی الرسول می شود چی؟ وحی و نبوت. ما انزل وحی، رسول نبی، هم قرآن را ایمان داریم هم رسول الله را ایمان داریم. اما نسبت به بعد، از بعد ما میتونیم متعلق آمنا را به دست بیاریم. به بعد نگاه کنید آیه 84 که انشاءالله جلسه بعد در خدمتتون خواهیم بود. و ما لنا لا نؤمن بالله، چه شده ما را که ایمان به خدا نیاریم؟ و ما جاءنا من الحق. پس از روی اینها فهمیده می شود که مراد از این ربنا آمنا متعلق آمنا چیست؟ یعنی ایمان به وحی و رسالت، ایمان به الله، ایمان به معاد، این ایمان اصول دین، یعنی یک بار دیگر تجدید ایمان اینها داشتن. ادامهش انشاءالله در جلسه آینده. خدایا در این ماه مبارک رجب معرفت ما را و تبعیت ما را نسبت به قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت بیشتر بفرما. صلوات بر محمد و آل محمد.